أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روایاتی بود که راجع به لبس حلی در حال احرام مطرح بود. عرض کردیم 8 روایت هست در این رابطه. روایت اول صحیحه حلبی بود، المحرمت لا تلبس الحلی. روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم بود، المحرمت تلبس الحلی کله الا کهلا مشهورا للزینه. روایت سوم روایت کاهلی بود، المحرمت تلبس الحلی کله الا القرط المشهور والقلادة المشهورة. روایت چهارم صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج هست. صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج مفادش اینه که زنی حلی را در خانه خودش می پوشید، قرط و مسک و مسکه دستبند و امثال اینها. امام فرمودند که تلبسو من دون ان یظهره، من دون ان تظهره للرجال. نسبت بین صحیحه محمد ابن مسلم و این صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج ولو عموم من وجه هست، چون صحیحه محمد ابن مسلم مفادش اینه که لبس حلی بارز و ظاهر به قصد زینت حرام است و غیر آن حلال است، من دون تفصیل بین حلی المعتاد لبسه قبل الاحرام و حلی غیر معتاد لبسه قبل الاحرام. صحیح عبدالرحمن بن الحجاج راجع به لبس حلی معتاد، لبس حلی که اعتادت لبسه قبل الاحرام، مطلقا فرمود یجوز لبسه، فرق نذاشت که به قصد زینت باشد یا نباشد. ما به نظرمون با این که نسبت عموم من وجه بین این دو روایت، اما مورد افتراق صحیح محمد ابن مسلم که حلی غیر معتاد هست، در حلی معتاد به قصد زینه اون زیورالاتی که قبلن معتاد بود این زن بپوشد قبل از احرام و بعد از احرام به قصد زینت می پوشد، خب این مورد اجتماع و تعارض این دو روایت است. مورد افتراق صحیح محمد ابن مسلم میشه اون زیورالاتی که بعد از احرام می خواهد تهیه کند و بپوشد، قبلن عادت نداشت اونها را بپوشد. خب انصاف اینه ما بیاییم صحیح محمد ابن مسلم رو که نهی میکنه از لبس حلی مشهور لزینه، هم کنیم برای مورد افتراق، یعنی حلی جدید، این حمل عرفی نیست. مورد افتراق وقتی شد نادر و حمل عام من وجه بر مورد افتراق غیر عرفی شد، میشه کنست فی مورد اجتماع و مقدم میشه صحیح محمد ابن مسلم و صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج، میشه نتیجه فتوای مشهور. لبس حلی لزینه حرام است مطلقا، چه حلی معتاد چه حلی غیر معتاد. خب این اگر هم شما این مطلب رو نپذیرید، عرض کردیم که رجوع میکنیم بعد از تعارض به عموم صحیح حلبی المحرمت لا تلبس الحلی. پس معارضه صحیحه محمد ابن مسلم با صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج به این نه برطرف شد، اما معارضه صحیحه محمد ابن مسلم با صحیحه حریز، صحیحه حریز مفادش اینه: اذا کان للمرأت حلیون لم تحدث حل الاحرام لم تنزع حلیها. خب این مفهوم داره، مفهومش اینه که اگر این حلی باشد که احدثت حل الاحرام یجب ان تنزعها، هر حلیی که هر دیوالاتی که این زن برای احرامش تهیه کرده است اگر آن را بپوشد فوراً باید در بیاورد، اطلاق داره، چه به قصد زینت بخواد بپوشه چه بدون قصد زینت. نسبتش با صحیح محمد ابن مسلم میشه عموم من وجه. صحیح محمد ابن مسلم میگه معیار لبس لزینه است، لبس لزینه حرام، لبس لغیر زینه حلال. صحیح حریز مفهومش میگه که حلیی که برای احرامش تهیه کرده است زن باید آن را در بیاورد، چه به قصد زینت بخواهد نگه بدارد چه بدون قصد زینت، فرقی نمی کنه، باید اینها رو در بیاره. بله آها، حالا عرض میکنم. خب به نظر ما اینجا معارضه مستقره و ما در مورد لبس حلی جدید بدون قصد زینت، لبس حلی جدید بدون قصد زینت رجوع میکنیم به عام فوقانی که المحرمت لا تلبس الحلی. علاوه یه نکته بگم، ما مجبوریم اطلاق صحیح حریز رو مقدم کنیم بر صحیح محمد ابن مسلم و نتیجهش این میشه که مفهوم صحیح حریز اطلاقش محکمه، میگه حلی جدید لبسش حرام است. فعلا معنای احداث اینه، حلیی که قبلا معتاد نبود این زن در قبل از احرام آن را بپوشد، بعد از احرام خواست یک زیورآلاتی را بپوشد حرام است مطلقا، چه به قصد زینت بخواهد بپوشد چه بدون قصد زینت. این اطلاق صحیحه حریز، این اطلاق مفهوم به نظر ما مقدم باید بشه بر اون صحیحه محمد ابن مسلم که میگفت لبس حلی به قصد زینت حرام، بدون قصد زینت حلال. چرا؟ برای اینکه اگر ما بخوایم بگیم لبس زینت لبس حلی به قصد زینت حرام بدون قصد زینت حلال، این عنوان احدثته للاحرام الغا میشه، این عنوان دیگه هیچ کاره میشه. اگر بنا باشه که حلی لبسش برای زینت حرام باشه، چه حلی معتاد چه حلی غیر معتاد، بدون قصد زینت لبس حلی هم حلال باشه، چه حلی معتاد چه حلی غیر معتاد، پس این صحیح حدیث عنوان احدثته للاحرامش الغا میشه. اگر در عامین من وجه عنوان احد العامین الغا بشه، خب ما به خاطر حفظ این عنوان مجبوریم او رو مقدم کنیم بر عام دیگر، مثل اون مثال معروف کل شیء یتیر فلا بأس به بوله و قرعه، تعارض میکنه با اقتل صوبک من اول ما لا یؤکل لحمه، پرنده حرام گوشت طبق اقتل صوبک بولش نجسه، طبق کل شئ یتیر بولش طاهره، تعارض به عموم من وجه قبول. ولی اگه ما مقدم کنیم اغسل صوبک من اول ما لا یؤکل لحمه را بر کل شئ یتیر، بول پرنده حرام گوش نجس بشه، کل شئ یتیر فقط مختص میشه به بول پرنده حلال گوش. خب پرنده چه خصوصیت داره؟ بول حیوان حلال گوش پاکه، چه پرنده باشه چه پرنده نباشه، عنوان یتیر الغا میشه. و لذا ما مجبوریم کل شیء یتیر رو مقدم کنیم بگیم. بله، حالا در این مثال که روشنه عنوان یتیر چون الغا نباید بشود، پس میگیم خصوصیت داره تهش، خصوصیتش بینی که حتی حرام گوشتن باشه بولش پاک. حالا نه، صحیح محمد ابن مسلم میگه لبس حلی به قصد زینت حرام، چه حلیی که قبلا اعتیاد داشته باشه لبس آن را، چه حلیی که جدیدن میخواهد بپوشد لبسش لزینه حرام. در لبس بدون قصد زینت تفصیل میده، در لبس بدون قصد زینت صحیح حدیث میگه اگر این حلی از قبل، شما به این زن میگه، میگه از قبل معتاد بود لبسش بر این زن بدون قصد زینت جایز لبسش، با قصد زینت اگر باشه حرامه، پس صحیح حدیث تفصیلش بین حلی معتاد و غیر معتاد در فرض عدم قصد زینت میشه. نه، تفصیل. اگر به قصد زینت باشه که مطلقا حرامه، چه لبس حلی معتاد چه غیر معتاد، چون عرض کردم مورد متیقن صحیحه محمد ابن مسلم لبس حلی معتاد است به قصد زینت. خب وقتی قدر متقنو بود، پس لبس حلی معتاد به قصد زینت حرام. بدون قصد زینت حلال. اما لبس حلی جدید اگه بنا باشه اینم مثل لبس حلی معتاد باشه، به قصد زینت حرام، بدون قصد زینت حلال. خب این تفصیل در صحیح عریض بین لبس حلی معتاد و حلی غیر معتاد لغو میشه. پس برای این که این تفصیل لغو نشه، حمل میکنیم صحیح عریض را بر فرض لبس بدون قصد زینت. و نظام میشه جمع اوی دیگه، جمع اوی میشه. دو چیز حرام است، یکی لبس حلی لزینه، یکی لبس حلی جدید ولو لغیر زینه. اگر شما خب بله دیگه، اگر شما صحیحه محمد ابن مسلم رو مقدم کنی، بگی لبس حلیه جدید هم فیه تفصیلون، به قصد زینت باشد حرام، بدون قصد زینت باشد حلال، مثل لبس حلیه معتاد، عنوان لبس حلیه جدید الغا میشه. پس نمیتونیم صحیح محمد ابن مسلم را مقدم کنیم بر صحیح حریز، بگیم در لبس حلیه جدید هم تفصیل است بین قصد زینت و عدم قصد زینت، بلکه لبس حلیه جدید نباید تفصیل داشته باشه، فرق نکنه چه به قصد زینت چه بدون قصد زینت باید حرام باشه. تفصیل بین قصد زینت و عدم قصد زینت در حلی معتاد است، اونی که از قبل عادت داشت بپوشه او تفصیل درش هست که بعد از احرام اگه به قصد زینت میپوشه حرامه، ولی اگر به قصد زینت نمیپوشه برای حفظ این زیورالات که گم نشود دزدیده نشود میپوشه، این یا در آوردنش برای سخته علنگوها رو در بیاره، غرض تزیین نیست. خب اگر اینجور باشه حلال میشه، پس میشه جمع اوی، یحرم علی المحرمه احد و امره، اما لبس الحلی به قصد زینه او لبس الحلی الجدید. حالا عرض میکنم، حالا عرض آی داماد چون متعارف در زنها این بوده که از قبل زیورالاتی داشتن، حالا ادامه میدن لبس اونها رو. نه چرا؟ عادت برای خودش میشه، اما بالاخره زینت دیگه. نه نادر است که ما حمل بر فرد نادر میشه، ما اینو هم کنیم بر لبس حلی جدید. متعارف هم لبس حلی معتاد هست. خب مرحوم آقای داماد فرموده که این روایت حریز چیز جدیدی نمیگه، که روایت در صحیح حدیث عنوان حلی معتاد و غیر معتاد رو مطرح نمی کنه. کل حلی تعبیر اینه، بله عبارت روایت رو بخونم. اذا کان للمرأة حلی لم تلبس بل لم تحدث للإحرام لم تنزع حلیها. آی داماد فرمودن که حلیی که زن برای احرام تهیه کرده، یعنی میخواد جلوی بقیه زنها تو مکه پوز بده، خب از بلاد مختلف میان، اینم تهیه کرده یک زیورالاتی رو برای حال احرامش که اون موقع پوز بده تزین کنه به اونها. خب رو این حساب، اما اون لباس حلی هایی که از قبل بوده خب ممکنه به قصد زینت نباشه، اما حلی های جدید رو که می پوشه قصد تزین داره دیگه، چون احدثت حل الاحرام، اصلا اینو تهیه کرده برای حال احرامش. زیورالاتی که زن تهیه میکنه برای حال احرامش، یعنی برای اینکه اون موقع پوز بده دیگه، تزین کنه در اون حال به این زیورالات. انصاف اینه این فرمایششون عرفی نیست. اذا کان للمرأة حلی لم تحدث حلل احرام، در مقابل حلی احدثت حلل احرام، احدثت حلل احرام ولو به اینکه در زمان احرام میره میخره، احدثت حلل احرام دیگه، اما قصد زینته نه، میترسه گم بشه. احدثت حلل احرام اصلا معنیش یعنی احدثت حلل زمان الاحرام. آخه احدثت حلل احرام حلیی که برای احرامش تهیه کرده، میگید یعنی قصدش تدین در حال احرامه؟ آخه این اصلا کدوم زن میاد زیورالات رو تعیین کنه به خاطر اینکه در حال احرام تزین کند؟ این اصلا متعارف نیست که حیثیت محرم بودنش دخیل باشه در این تهیه حلی. میگه اگه محرم نبودم تهیه نمی کردم، حالا که محرمم تهیه میکنم، این عرفی نیست اصلا. احدثت حلل احرام یعنی لم تلبس و سابقا، نه ببینید، نه احدثت حلل احرام یعنی قبلا نمی پوشید. اگر زنی قبلا این گردنبند رو به گردنش می انداخت، حالا موقعی که مخواست بره غسل احرام بکنه در آورد، محرم شد، بعد پوشید، این نمیگن احدثت حلل احرام. بله این حلی رو احداث نکرده برای احرام، نه این حلی قبلا بود و می پوشید، در مقابل حلی است که قبلا نمی پوشید، الان بعد از احرام می پوشد، این میشه حدثت الاحرام. بله آره، بله چرا متعارف نیست؟ قبلا استفاده نکرده از این حلی، یا تو مکه طلا خریده در حال احرام، منتها برای اینکه گم نشه میندازه به گردنش. ولی اصلا در مکه که چیز بوده دیگه، قیاما للناس دیگه، جعل الله کعبة البيت الحرام قیاما للناس، همین بوده دیگه، محل عاشه مردم بوده دیگه. لیشهدو منافع لهم، حالا زیورالاتی خریده در حال احرام، یا قبلا خریده بوده استفاده نکرده حالا استفاده میکنه، این ملازمه نداره با قصد زینت. احدثت للاحرام یعنی احدثت لان تتزین به فی حال الاحرام، اینه معناش. ما نمیفهمیم معنا احدثت للاحرام، یعنی میخواد در حال احرام تدین کند. نمیگیره اون فردی را که خب این قبلا این یا همزمان در حال احرام این گردنبند را تهیه کرد ولی خب قبلا استفاده نکرده بود، الان میخواد استفاده کنه، نه به قصد تدین، به قصد اینکه گم نشه، دزدیده نشه، به قصد اینکه گوشش سوراخ گوشش نگیره، گوشواره قبلیش رو فروخته بود، بعد از احرام گوشواره جدیدی گذاشت به گوشش، قصد تدین نداره، نمیگیره این فرض رو. خب وقتی که اگر میگید نمیگیره که خلاف اطلاقه، اگر میگید میگیره پس نتیجهش همون عرض ما میشه که احداث حلی جدید اگر باشه لا یجوز و لبسه مطلقا به قصد زینت کان او لم یکن به قصد زینه، این در این رابطه. در رابطه با صحیحه یعقوب ابن شعیب که روایت ششمه از این روایات هشتگانه است، سأل ابو عبد الله علیه السلام عن المرأة تلبس الحلی قال تلبس المسك والخلخالین. خب اینم اطلاق داره، تلبس المسك والخلخالین، چه مشهور و آشکار باشد چه آشکار نباشد، چه به قصد زینت باشد چه به قصد زینت نباشد، نسبتش با صحیحه محمد ابن مسلم هم میشه عموم من وجه. چرا؟ برای که معتبر یعقوب ابن شعیب میگه محرمه میتونه مسک و خلخال بپوشه، حتی لوکانا ظاهرین و مشهورین و لبسه هما به قصد زینت، ولی مقتضای اطلاق صحیح محمد ابن مسلم اینه که اگر این مسک و خلخال ظاهر و مشهور باشن لبسشون به قصد زینت حرامه. تعارضا فی مورد الاجتماع و هو لبس المسک و الخلخال المشهورین و الظاهرین و البارزین به قصد زینه، معتبر یعقوب ابن شعیب میگه حلال، صحیح محمد ابن مسلم میگه حرام، تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به صحیحه حلبی که میگه المحرمتو لا تلبس الحلی. نتیجه این میشه که مسک و خلخال خصوصیت ندارد، علت این که تو این روایت گفته که لا تلبس المحرمتو المحرمتو تلبس الخف تلبس المسک و الخلخال، بخاطر این مسک و خلخال معمولا ظاهر نبوده، دستبند معمولا زیر آستینه، خلخال هم معمولا زیر لباس زن هست و آشکار نیست، به این خاطر فرمودن که لا بأس به لبس المرأة المسکه و الخلخال. نه دستبند نه دستبند شما چرا میگید پیش خودشون آشکاره؟ دستبند نه گاهی ظاهر مشهور و از المشهور هو البارز به طبعهی دیگه، نه اینکه حالا یه موقعی دست آستینش میره بالا دیده میشه. من نمیگم اطلاق نداره، من که منکر اطلاق نیستم. شما میگید که قدر متعقنش اینه که مثل و خلخال میپوشد به قصد زینت، این که نیست که آن نداره که به قصد زینت، اصلا نداره که حتما مشهوره، ممکنه غیر مشهور باشه یا مشهور باشه به قصد زینت نپوشه، از قبل میپوشه یا حالا میپوشه، الان دیگه قصد زینت نداره در حال احرام و نسبت میشه عموم منوج. نسبت که شد عموم منوج در مورد لبس مسک و خلخال ظاهرین به قصد زینت اطلاق معتبر یعقوب بن شعیب میگه حلالون، اطلاق محمد بن مسلم میگه حرامون، تعارضا تساقطا مرجع ما عام فوقانیست که میگه المحرمتو لا تلبسل حلی. خب آی زنجانی دام از الله فرمودن که لبس قرط و قلاده به قصد زینت حرام، بدون قصد زینت اگر از قبل می پوشیده حلال. اختصاص داده ایشون حرمت لبس حلی را به خصوص قرط و قلاده. وجه این فرمایش ایشون چیه؟ اونی که به ذهن میرسه اینه که ایشون صحیحه کاهلی رو اخست مطلق گرفته از صحیحه محمد ابن مسلم. صحیحه محمد ابن مسلم میگه که زن هر زیورالاتی را میتواند بپوشد مگر زیورالات آشکار برای زینت. صحیحه کاهلی قید زائدی داره، علاوه بر حلی مشهور قرط و قلاده رو ذکر میکنه، میگه هر زن محرمه ای میتواند، زن محرمه میتواند هر زیورالاتی را بپوشد، المحرمت و تلبس الحلی کله الا القرط المشهور و القلاده المشهوره. خب معنای این فرمایش آیه زنجانی اینه که چون صحیحه کاهلی قید زائد داره علاوه بر مشهور بودن، قرط هم ذکر شده، قلاده هم ذکر شده، برای اینکه الغا نشه این عنوان قرط و قلاده، ما میگیم که خصوص قرط و قلاده اگر مشهور باشن لبسش حرام، اما بقیه زیورالات هرچند مشهور باشن لبسشون حرام نیست. این تعبیر اینه، مضمون کلامش اینه که انما یحرم من الحلی خصوص القرص والقلاده غیر المعتاد لبسهما قبل الاحرام. نتیجه این میشه لبس غیر قرص و قلاده مطلقا جائزه ولو حلی جدید، ولو با قصد زینت. سلام آقای زنجانی میشه فقط قرط و قلاده لبسش حرامه، اونم قرط و قلاده ای که جدیدن میپوشه، نه اون قرط و قلاده ای که قبلن میپوشیده حالا ادامه میده پوشیدنش. پس حرام دو تا قید داره به نظر آقای زنجانی، یعنی اونی که تو مناسک هست دو تا قید داره حرام، یکی قرط و قلاده باشد، دوم جدید باشد، از قبل لبسش معتاد نباشد برای این زن. بعد فرمودن که بله اگر قرط و قلاده رو پوشید و قبلا عادت داشت به پوشیدن اینها، ما میگیم مکروه هست لبسش، حرام نیست. خب این فرمایش ایشون به نظر ما میگم مبتنی بر اینه که صحیحه کاهلی رو اخست مطلق بگیریم از صحیحه محمد بن مسلم، بگیم در صحیحه کاهلی قید زائدی ذکر شده، قید قرط و قلاده ذکر شده علاوه بر حلی مشهور، و در حالی که در صحیح محمد بن مسلم فقط حلی مشهور رو گفتن. وقتی قید زائدی در خطابی عصب بشه مفهوم وصف پیدا میکنه دیگه، مثل اکرم العالم، اکرم العالم عادل، خب این عادل مفهوم وصف پیدا میکنه، معلوم میشه اکرام عالم تمام الموضوع نیست برای وجود، و الا قید عادل لغو میشد. اگه بنا بود حلی مشهور چه قرط چه قلاده چه غیر آن موضوع حرمت باشه، ذکر قید قرط و قلاده میشد لغو، و لذا صحیحه کاهلی میشه اخص مطلق از صحیحه محمد بن مسلم. این توجیه فرمایش آقای زنجانی است. به نظر ما این فرمایشات درست نیست. البته مؤید فرمایش آقای زنجانی این صحیحه یعقوب ابن شعیب هم هست که لا بأس بلبس المحرمته المسک والخلفانه، ولی به نظر ما این فرمایش درست است. نه قرط و قلاده مشهوره دیگه، ایشون حالا دیگه عبارت آقای زنجانی اینه دیگه، نتیجه فرمایش آقای زنجانی اینه که اونی که حرام است خصوص قرص و قلاده است که قبلا اعتیاد نداشته به لبسش قبل از احرام. ما اشکال اون به ایشون اینه، اولا انصاف اینه قرص برای قرط و قلاده موضوعیت نمیفهم، استظهار عرف اینه که قرط و قلاده مثال است برای حلی مشهور، و لااقل در مقام جمع عرفی بین صحیحه کاهلی و صحیحه محمد بن مسلم عرف احتمال میده یا استظهار میکنه که قرط و قلاده از باب مثال برای حلی مشهور ذکر شده. میگم لااقل من احتمال اینکه عرف در مقام جمع عرفی حمله بر مثالیت بکنه. اگر این مطلب ما رو پذیرفتید فهوه میشه همون عرایض سابقه ما، معیار میشه ولی مشهور، قلت و قلاده میشه مثال. اگر نپذیرفتید آقا نسبت بین این دو صحیحه عموم من وجهه نه عموم خصوص مطلق. چرا؟ برای اینکه در صحیحه کاهلی لفظ حلی ذکر نشده. الحلی المشهور تو صحیحه محمد بن مسلم اومد، تو صحیحه کاهلی القرط المشهور اومده. این که مفهوم وصف نداره، میشه مفهوم لقب. مفهوم وصف اونیه که اون موصوف میاد وصف زائدم میاد، اکرم العالم اکرم العالم العادل. اما اگر بگن اکرم العالم اکرم الفقیه، اکرم العالم العادل اکرم الفقیه العادل، این مفهوم داره؟ نه، مفهوم لقب میشه. مفهوم وصف اونیست که اون طبیعت اون عالم در این خطاب مقید هم تکرار بشه ما قید زائد. و اینجا که اینجور نیست، تو معتبره کاهلی اصلا لفظ حلی نیومده در عقد استثناء، در عقد استثناء که نیومده. المحرمت و تلبس الحلی کله الا القرط المشهور. در صحیح محمد بن مسلم میگه المحرمت و تلبس الحلی کله الا الحلی المشهور. نسبت شده اون من وجه، نسبت بین این دو صحیحه عموم من وجهه. برای اینکه در مورد لبس غیر قرط و قلاده، غیر قرط و قلاده مثل لبس مسک دستبند به قصد زینت تعارض میکنن به عموم من وجه، اطلاق صحیحه کاهلی میگه جائزه لبس دستبند بدون قصد لبس دستبند با قصد زینت ولو ظاهر باشد، اطلاق صحیحه محمد بن مسلم میگه جایز نیست چون حلی مشهور است به زینت. نسبت عموم من وجه، نسبت عموم من وجه. شما در صورتی میتونستید نسبت عموم خصوص مطلق بکنید که وصف معتمد علی الموصوف باشه، ولذا این فرمایش تمام نیست. بقیه مطالب انشاءالله فردا.